2397 اصول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای نائینی قدس سره سه تا فرع رو مطرح کرده و فرمودن ببینیم که قاعده لازرر در این سه تا فرع جاری می شود یا نه. فرمایشات آقای نائینی را در پیرامون این سه فرع جلسه گذشته خدمت شما تقریر کردیم. حالا عرض خودمون رو در مورد این سفر خدمت شما تقدیم کن. فر اول فرمودن این که اگر کسی غسل برش ضرری باشد و عمدن خودش رو جنوب کنه یا فرض بفرمایید وضو برش ضرری باشد و الان قریب به ظهر است و وضو دارد، وضوی قبلش دارد، ولی الان نیم ساعت به ظهر میتوند این وضو رو تحفظ کند و باش نماز بخواند، ولی رفت از شویی و وضوش رو ابطال کرد و بعد دیگه نمیتوند وضو بگیرد چون وضو برش ضرری شد. یا فرض بفرمایید که صائم شهر رمضان در شهر رمضان در شب یه دارویی رو مصرف میکند که روز صوم برای او ضرری میشه. حالا مثلا مسهلی میخورد، چیزی میخورد، وقتی که صبح میشد دیگه صوم برش ضرری است. آیا در این موارد قاعده لازرر جاری میشود و وجوب حکم غسل، وضو، صیام رو بردارد یا نه؟ این فرع اولمون. در این فرع اول نسبت به غسل و وضوش میگم آیه شریفه حکم رو مشخص کرده است. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بنابراین اون وقتی که خودش رو جنوب کرد یا وضوش رو رفع ابطال کرد تکلیفی نداشت. اون موقعی که خطاب تکلیف به او توجه پیدا می کند سلام، غسل و وضو برش ضرری است. وقتی برش ضرری باشد نه حدیث لا ضرر جاری بشود، می شد فاقد الماء، چون گفتیم فقدان ما اعم است از این که فاقد الماء باشد یا اینکه نتواند آب را استعمال کنه. یعنی کسی که واجد الماء است و امکان استفاده هم ندارد اونم میشه فاقد، در حکم فاقد الماء. بنابراین وقتی آب هست اما غسل برش ضرری است، وضو برش ضرری است، داخل در فاقد الماء میشد. داخل در فاقد الماء که شد بدون جریان قاعده لازرر، یعنی ما احتیاج به جریان قاعده لازرر اینجا نداریم. وقتی نمیتواند استعمال آب کند چون ضرری است، فاقد الماء است، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، او رو میگیرد. و اما صیام، صیام هم اون موقعی که این دارو رو خورد، مسهل رو خورد، شب بود، خوردنش برش جایز بود. خورد و در اثر خوردن این دارو صوم فردا که شد، صوم شد براش ضرری. خب وقتی صوم شد ضرری لازرر برش میدارد. تکلیف به صیام رو بر میدارد و این دیگه تکلیف به صیام ندارد. این مثل این که فرض بفرمایید که خانمی قرص بخورد که عادت ماهیانه او جلو بیفت. الان ماه رمضان است، نمیخواد روزه بگیره. اگر بخواد روزاشو بگیره قرص میخورد که عادتش عقب بیفت که روزهاشو بگیره. اگر نمیخواد بگیره قرص میخورد که عادت ماهیانش جلو بیفت و عادت ماهیانش رو تقدیم میکند که عادتش تو شهر رمضان واقع بشود که روزهاش رو بخورد. به هر دلیل اشکالی دارد؟ چون وقتی که این دیگه شد عادت، دیگه تکلیف به صیام ازش چه میشه؟ برداشته میشه. اینم وقتی صوم شد ضرری، تکلیف به صیام از او برداشته میشود و تکلیف به صوم میرد. اینجا لا ضرر جاری میشه نسبت به صیام، چون بعد از اینکه دارو رو مصرف کرد و مصرف کردن دارو چیست؟ مصرف کردن دارو جایزه. تمام اینا وجهش این است که آقا حفظ قدرت برای تکلیفات شرعیه واجب نیست. سرش این است، لمش این است، شما نباید خود کاری بکنید که قدرتتون چه بشه؟ محفوظ بماند تا تکلیفتون رو انجام بدهید. یعنی تکالیف شرعیه منوط به قدرت است، درسته؟ تکلیف عقلا منوط به قدرت است. آیا تحفظ بر قدرت واجب است که شما کاری بکنید که قدرتتون محفوظ بماند؟ نه، تحفظ بر قدرت نسبت به انجام تکالیف شرعیه واجب نیست. اگر تکلیف آمد و شما قدرت داشتید، تکلیف را انجام بدید. اگر سابقا قدرت داشتید ولی قدرتتون خود به خود از بین رفت، باز تکلیفی ندارد. باز اگر سابقا قدرت داشتید و آمدن قدرتتون را از بین بردید، خب بازم تکلیفی ندارد. توجه میکنم گناه هم نکردی، چون موقع که تکلیف نبود قدرتتون رو از بین بردید، بعدم که تکلیف آمد دیگه قدرت ندارد. نه اون که خب تحلکه که نهی دارد، لا تلقو، اون که نهی دارد، اون که حرمت دارد. اضطرار اگر اضطرار عمدی باشد همون دیگه، الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار. یعنی فرض بفرمایید یه اتوبوسی شلوغ، این اجتماع زن و مردم درش هست، این اگر سوار بشود الان متصل میشد به نامحرم. خیلی خوب، اگر یا باید سوار نشود یا اگر سوار شد الساق میشد به نامحرم، لا محاله. دیگه اونجا نمیتوند خودش رو، اینقدر جمعیته که او رو فشار میدن، مجبور میشد که بچسبد به یه نامحرمی. خب آیا این بفرمایید که بله، خب این بله این جایز است یا نه؟ علا فرضی که چون میدونید در الساق مانعی به این نباید باشه، اگر که لباس هست، شما لباس دارید، او لباس دارد، توجه میفرمایید، این صدق الساق نمی کند. نامحرم رو شما بله نباید که مباشرتن مس بکنید. اگر که از رو لباس شما او رو مس کنید یا او شما رو نهیدن. خیلی فرض کنید زنا بعضی آقایون رو دست میکشن به لباسشون مثلا به عباشون، بله اینا این اشکالی ندارد دیگه، دست میکشن. یا فرض بفرمایید آقایی رو میخوان زنا دستشو ببوسن، بله بله خود مرحومه امام اینجور بود دیگه، من دیده بودم. آره یک چیز داشتن چی میگم؟ نه نه چاچا شبا که چی میگم؟ شب میندازن روشون، بله این چاچا رو، بله ایشون دم دستش بود وقتی که زن ها میمدن میخواستن دستشو ببوسن چون قل نمی کردن دیگه، اینا مینداخت رو دستش. آخ اینا اون چند لام بود اتفاقا، اون میشون تا کرده بود مینداخت رو دستش، اونا میبوسیدن. اون که مباشرت نیست که، اشکالی نداره. حالا اون بحثش جداست. و چرا اون اگر اضطرار بل اختیار لا ینافل اختیار، چون این غیر اون مسئله است. دهان این اینجا وقتی که خودش را مثلا اون دارو رو خورد، خوردن اون دارو که جایزه، شبم هست خوردنش اشکالی نداره، پس بنابراین مرتکب حرامی نشده. ما چه جور بگم حرام؟ منجر به ضرر میشه. این دارو رو خورد به هر دلیلی، ولی این دارو که خورد فردا سوم ضرری است، خود دارو ضرر نداره. اون همون موقع تکلیف دارد که الساق با نامحرم پیدا نکند. تا قبل رفتن بالای اتوبوس هم این تکلیف رو دارد، تو اتوبوس هم که این رفت تکلیف رو داره، ولی تو اتوبوس دیگه مضطر میشه نمیتونه مراعات کنه. ولی قبل از بالا رفتن هم تکلیف دارد که الساق به نامحرم پیدا نکنه، درست شد؟ همیشه الساق حرام است به نامحرم. خیلی خوب، حالا لباسش رو اینارم بذارید کنار که دیگه کسی شک نکند که الساق میشه هر. ولی اگر بفرمایید این خوردن اون دارو شبه، شب که چیز خوردن اشکالی ندارد، تکلیفی ندارد که نخوره، جایز خوردنش. دارو هم ضرری نیست، سوم ضرری میشه. یعنی دارو اگه برای ضرر داشت باز میگفتید حروم میشه، نباید بخوره چون متضرر میشه، ولی دارو ضرری نیست. ولی این دارو رو که خورد فردا نمیتونه روزه بگیره، درست شد؟ سوم برش ضرری میشه. نه ببینید هینی که دارد انجام میده فعل حرام نیست، تکلیف ندارد دیگه، درسته؟ بعد که این کاری که جایز است را انجام داد، یه تکلیفی از اون فوت میشد، مثل سیام که سیام برش ضرری است، در نتیجه تکلیف به سیام فوت میشد. و گفتم آیا لازم است شما تحفظ کنید و قدرت خودتون رو نگه دارید شرعاً برای اینکه بتوانید تکالیفتون رو انجام بدید؟ میگم نه، شارعی رو نگفته که قدرت به حفظ کن، میگه اگر قدرت داشتی تکلیف توجه به تو پیدا میکند، نداشتی هم نداشتی. واجب از تحفظ بر قدرت نه، وجود نداره. میخوای تحفظ بکن، میخوای تحفظ نداره. عقلن استفراغ عمدی مفتله، استفراغ غیر عمدی مفتله است. عقل میگه تحفظ کن، ولی شرع دستوری نداره. و نسبت به داستان جنابت که حتی روایات هم داره، میگه آقا نزدیک اذانه، الان جوانه، تو اون 100 تومن نبود 5 تومن بود.
5 تومن.
آره.
تا آخری سال.
تا آخری سال تقریبا. برو حالا تا با. یه روزم جلو هم داخت. این توجه فرموده تحفظ بر قدرت وجوبی ندارد شرعاً. قصه اجنابش که تو روایاتم وارد شده، میگه آقا میخواد بله بفرمایید شهوت جوان است و شقف است و شهوت برش غالب است، بله شبق میخواد که جماع بکند و بعد دیگه نمیرسد غسلش رو برای روزه انجام بده، میگن اشکالی نمید کارش انجام بده، ورود به سیامش با چه باشه؟ تیمم روزش درست، بعد از آنم غسلشو بکند، نمازشو بکند، روزش هم سید. اون اجناب عمدی که اصلا وارد شده تو روایات توجه میفرمه و مطابق قاعده هم هست، اونی که در روایت ها. یعنی روایت تعبدی نیست، مطابق قاعده است. قاعده این است که شما قدرت بر تکلیف شرعی را واجب نیست که این قدرت رو برش تحفظ کنید. اذا خطاب شرعی آمد، اگر قادر بودید تکلیفتون انجام بدید، اگر نبودید تکلیف ساخت. از قبل من باید قدرت را تحفظ کنم برش؟ توجه می‌فرمایید؟ نه. فرض بفرمایید جوانیست، میگد که بله من اگر در جوانی چه جور زندگی کنم، پیر که میشم قدرت دارم بر مثلا رکوع و سجود اختیاری و این. اما اگر در جوانی یه قدری فعالیت بدنی زیاد داشته باشم، پیر که میشم دیگه قدرت بر رکوع و سجود اختیاری ندارم. آیا از حالا که جوان است واجب است جوری زندگی کند که در پیری بتواند رکوع و سجود اختیاری کند؟ نه. زندگیشو بکند هر جوری که میخواد، پیر شد توانست رکوع و سجود اختیاری بکند، قدرت داره، خب نمازشو باید اختیاری بکند، نداره تبدیل میشد به رکوع و سجود چی؟ اضطراری. پس نه اون حرف دیگریست، اون اعتیاده، کاری به حرف ما نمید. بنابراین این فرع اول قصتش روشن شد. فرع دوم، فرع دوم آقای نائینی قدس سره قصه یه قصب یه تک چوبی بود که این رو قاصب بیارد و بزند به کشتی خودش و بعد این کشتی برد وسط آب دریا با اموال قاصب و اموال مردم دیگه و مالک مثل عجل معلق برسد وسط دریا و بگد که یالا چوبی منو بده همه حالا، اگرم نداد خودش برد و از دل کشتی این تیک چوب خودش رو لوحی رو که دارد بکنه دوبر دارد برد، کشتی غرق میشد، اموال مردم غرق میشد، همه اینا جهنم بشد، فقط منجر به ضرر چه نشد، ضرر جانی قاصب یا دیگران نشود. چون این رو آقای نائینی استثنا کرد که اگر منجر به ضرر دیگران بشود، ضرر جانی، خب اون ضرر تحفظ بر جان و مردم او مقدمه. اگر ضرر ضرر مالی است، چه به قاصب چه به غیر قاصب، یالا برد وردارد مالک و برد به سلامت. بعدم بله ادله ای رو اقامه کردن بر این حرفشو، یکی این که قاصب خودش اقدام کرده است بر این ضرر، چون وقتی مالی مردمو غصب کرد میدوند که واجب و رده، باید رد کنه، رفت زد به کشتیش، بازم میدوند واجب و رده، بنابراین قاصب خودش اقدام کرده است بر ضرر خودش. دو این که ایشون فرمودن اینی که از دل کشتی چوب خودشو میکشد مالک بیرون و میبرد، این ضرر بر صاحب کشتی نیست، چون ترکیب این سفینه و هیئت سفینه را مالک کشتی مالک نیست، چون این ترکیب یه تیکش مال مالک چوبه. بنابراین ترکیب را از اول مالک نیست، پس نقصی که بهش وارد میشد به خاطر این است که هیئت را از ابتدا مالک نیست. سوم تمسک به اون روایت بود که لیس لعرق ظالم حقون. این سه تا دلیل آقای نائینی بود و لذا فرمودن تک چوبش رو مالک تک چوب بکند و ببرد وسط اقیانوس اطلس هم که باشد، فقط ضرر جانی به کسی متوجه نشود، ضرر مالی اشکال ندارد. و این مسئله مشابهات زیادی دارد. فرض بفرمایید قاصبی زمینی را غصب کرده، الان زمین را غصب کرده است، یک آسمان خراش درش ساخت، قاصب است، 100 طبقه یه برج ساخت، خیلی خوب. الان شما میگون که زمین رو باید به مالک تحویل بده، بسیار خب، 100 طبقه ساختمون رو چیکار کنه؟ 100 طبقه رم بدد و برد، پولش رو بگیرد؟ نه، مالک گفت من نمیخوام، بردار برو، نیم بری اصلا، من میخوام خراب کنم 100 طبقه. در جمع میفرمایید شما و امثال اینا و الا ماشاءالله مثال های اینجوری میشد زد که در این فرضها شما چی میخوان حکم کنید؟ آیا تو همه اینا میگون لا ضرر حاکم است، یعنی به نفع مالک حکم میکنید تو تمام این موارد؟ خب مشکل اینجا بشد این فرمایشات آقای نائینی رو تایید کرد. والوجه فی ذلک، فرمودن مالک خودش اقدام به ضرر کرد، قاسب خودش اقدام به ضرر کرده است. میگم آقا وجوب رد دو تاست، یه وجوب رد است تا قبل نصب تو کشتی، یه وجوب رد است بعد از نصب در کشتی، باز یه وجوب رد سوم است وقتی کشتی وسط اقیانوس است. اون وقتی که هنون نصب نکرده به کشتی یه وجوب رد باید برگرد، نصبش کرد و کشتی تو خشکیست یه وجوب رد، نصبش کرد و کشتی وسط اقیانوسه اونجا هم یه وجوب رده. این وجوب رده یکی نیست، اینا با هم تفاوت داره. آقای نائینی این وجوب رده را یکی گرفته است، وقتی یکی گرفته است حکم کرده که یالا باید بهش تحویل بده، تحویل ندادی خودش میاد ور میدارد و میرد. توجه میکنیم؟ حالا این آمده که چوبشو برداشت، این کشتی خودش یه قیمتی دارد دیگه، این کشتی اگر وسط اقیانوس از غرق شد، خب ضرری که متوجه مالک کشتی میشد او ضرر کی جبران او ضرر رو میکنه؟ اموالی که در این کشتی هست از خود مالک کشتی و غیر مالک کشتی، اون بیچاره هم اصلا چی میدونستن این تک تخت خستی، اموالشون رو دادن این کشتی جا به جا کن، فرض کنید ضرر جانی هم نیست، اما خود این اموال وقتی کشتی غرق میشد اموال ضایع میشد و از بین میرد، این ضررها رو کی میخواد جبران کنه؟ ظاهر این است که گفتیم خدمت شما قاعده لا ضرر وقتی یه جایی باشد که ضرر طرفینی باشد، یعنی یک کسی دارد ضرر میزند و ضرر میبیند، هم ضرر میزنه هم خودش هم دارد ضرر میبیند. قاعده لازرر اینجا به نفع یکی از طرفین جاری نمیشه. وقتی کشتی وسط اقیانوسه شما میگون وجوب رد دارد، ور دارد و برد، قاصد خودش اقدام به ضرر بر علیه خودش کرد، قاصد یه تیکه چوب گرفته است، شما او رو میتونید محکوم کنید به دادن یه تیکه چوب؟ نمیتونید محکوم کنید به اینکه اموال خودش و اموال بقیه چه بشد؟ تضییع بشد و از بین برد که. توجه میکنه؟ لذا جریان قاعده ضرر وجوب رد تا موقعی که چوب نصب نشده هست. چوب نصب شد داخل کشتی، کشتی بر روی زمین باشد، هنو به آب ننداختن، لعهد ان یقال که اینجام وجوب رد هست. وقتی کشتی رو انداختن وسط اقیانوسه و اموالی درش هست، اینجا وجوب رد باشد به حیث که مالک بیاد چوبشو بکنه و وردارت برد، هر اتفاقی میخواد بیفتد غیر از خسارت جانی، خسارت جانی پیش نیاد. این حرف، این فتوا خیلی عجیب است. توجه میفرمایید؟ چرا عجیب است؟ به جهت این که این آقا به یه تیک چوب ذمش مشغوله. الان شما دارید میلیاردها به خودش و دیگران خسارت میزنید به واسطه یه تیک چوب که ذمش مشغوله. این که میشه آتیش زدن قیصریه بابت چی؟ بابت یه دست مال که نمیشد که اینجور حکم کرد. توجه؟ لذا اجازه بده. بنابراین اگر کشتی وسط دریاست، حکم کردن به این که همون وسط آب میتوند وردارد و برد چوبشا، ولو بلغ ما بلغ، کشتی و ما فیها غرق بشود، فقط خسارت جانی نباشه. این مشکل چجوری بگم بلغ ما بلغ غیر خسارت جانی؟ خب این خسارت هایی که به اون، یعنی اون اقدام کرد بر علیه خودش، اینقدر خر است که اقدام کرده است که تمام اموال خودش و دیگران ضایع بشن، میشه اینا را گفت؟ توجه میکنید؟ لا یقال، شما نگم که آقایون گفتن که القاصب و یؤخذ به اشد الاحوال یا اشق الاحوال.
قبول نداریم.
نه ما اینم قبول نداریم. گفتیم آقا قاصب ذمش مشغول است، باید رد کند، بر همون چیزی رو که قصد کرده باید رد. فوریت ردم دارد، اما فوریت رد عرفی وسط دریا که فوریت ندارد که چی کار بکنه؟ چوبا وردارد همه از غرق میشن. فوریت عرفیه دارد. فوریت عرفیه یعنی در اول ازمنه امکان. اصلا اون مال دینه، دین اینجا نیست. خب قصیه بله، اون که فوریست، فوراً ففوراً مال مردم رو باید بود، فوراً و ففوراً عرفی. این فوراً ففوراً قطعاً وقتی وسط اقیانوس صادق نیست، چون نمیتوند اون وقت رد بکنه، چون غرق میشد همه اموال. پس باید مالک صبر کند بیاد کنار. اگر ما نگوییم که اصلا وقتی این چوب رفت وسط کشتی دیگه خلاص شد، ببینید مثل این است که من یک تیراهنی را از شما غصب کردم. آفرین. الان این تیراهن قویی که من از شما غصب کردم ستون اصلی ساختمان خونه ای من. و این قصبیست مالی شماست، ولی فعلا من بار خونه رو گذاشتم روش. شما میگوی تیراهنی منو بده، مالی ده. میگم خیلی خب، اگر این تیراهنه از اینجا الان ورداریم که مالی شماست به شما بدیم، خونه من تمام زحماتم و تمام خونه من چه میشه؟ تخریب میشه. شما تیراهنه دو برده ای، منم سرمایه عمرم رفته. با اینکه تیراهن قصبی سا داریم قبول، مالی شماست، اینجا باید چه کرده ها؟ اونایی که میگن الغاصب و یؤخذ به اشد الاحوال، میگن آقا چشمش کور شد بخواست نکنی، تیراهنه دو برداره برو، خرابم که شد شد، به شما کاری نداره. تک چوب دو وسط کشتی وردار رو برو، کشتی خرابم شد، خود کشتی رو دارم میگم، با شما چه مربوط؟ این هم محل مناقشه است. یعنی نه تنها وسط دریا نمیشد لوح رو بردارد، تو خشکی هم در فرضی که کشتی از بین میرم، یه وقت کشتی قابلیت ترمیم داره، خیلی خوب بگم لوح اینا بده ترمیمش، یعنی ضرر چندانی متوجه نمیشه. یه وقت جوریست که این را گر وردارن کشتی دیگه رفت، از بین میره. خیلی خوب، مثل اون مثالی که برای شما زدم، ساختمان تیراهن اصلی وسط میشه. اگر این تیراهن را ورداریم، ساختمانی من از بین میره. اینجا هم نمیشد حتی گفت که وجوب رد تعلق میگیرد به خود عین. اگر یادتون باشد، یا زمین رو قاصب قصب کرده، آل من آمدن، ببین دیگه از این بدتر که نیست، آل من آمدن قصب کرده، صد طبقه ساخته موسا نه صد طبقه، میلیارد ها الان اینجا هزینه کرد، این زمینم قیمتش هرچه که باشه. خیلی خوب، الان شما میگون که قاصب ارز رو باید برگردش. خیلی ارز رو برگردونه، ساختمانش چی میشه؟ صد طبقه ساختمونم تحویل بده. خب اینا که ساخت مال خودشه، زمینش قصبیست، ساخت مال خودشه. شما میگون میدونست و ساخت کرد. بله میدونست و ساخت. خب شو اینجا چه میشد؟ دقت میکنید؟ شما فرض بفرمایید یه پارچه من از شما قصب کردم، پارچه رو دادم در یه لباس گرون قیمت 10 میلیون 20 میلیون خیاط، این پارچه شما رو حاصل کرد یا روبه کرد یا یه جایی تو لباس من استفاده شد، قصد مالی شما هم هست، میدونم هم قصد. الان شما اومده این پارچه رو بخرید، این پارچه رو از تو لباس من اگر در بیاریم، این لباس از بین میرد، 10 میلیون 20 میلیون پول این لباس من دادم، این لباس دیگه ضایع میشه دیگه. چه اینا رو شما میگن بشه الغاصب و یؤخذ به اشد الاحوال،
به اشد
اشد صحیحشه، اشد بله ظاهرن بله تصحیح شد. هیچ مدلیلی نداریم که القاصب و یؤخذ به اشد الاحوال. چرا؟ آقا قصب کرده باید پس بده، مال مردم باید پس بده. درست، در موارد اینجوری ما میگم آقا این تیراهنی که بار ساختمون روشه، این چوبی که بغل کشتی که دیگه تو کشتیه نمیشه کارش کرد، به خیبرداری کشتی هیئتش از بین میره، این پارچه شما که تو لباس من آمده است الان دیگه بخوام به شما برگردونیم 20 میلیون من سوخته و امثال اینا، زمینی که یه برج تو ساخته شده است، تمام این موارد در حکم تالفه. یعنی اینا عین، عینی که شما داشتین دو عین شما دیگه الان در این موارد ولو خودش هست، اما در حکم تالف، یعنی مثل که چوب رو من سوزونده باشم چجور سوخ رو، اینم الان تو کشتی نیمیشه دیگه درش آورد، کشتی زایه میشه در حکم تالف. ذمه من مشغول میشد به شما به چی؟ مثل و قیمت، مثلیست مثلش، قیمیست قیمت. قبول قبول، قصب کرد گناه کرد، گناهش رو پاش می نویسه، اون سری جاش هست، وجوب رد هست، ما دامی که وجوب رد خود عین باشه، وقتی عین نیست، این عین در حکم تالفه. عجب، الان یه تیکه چوب تو داشتی، الان تیکه چوبی دیگه نیست، الان یه کشتیه. قبول، شما دیگه نمیتونید حکم کنید که کشتی را از بین ببرید. زمین آقا مال مالکه، خیلی صد طبقه توش ساخت، بگوی برگردون صد طبقه را چیکار کنه؟ یا باید بگوی مالک پولی صد طبقه را بده؟ شما حکمی که میکنین ضرر به مالک نباید بخوره، ضرر به قاسبم، صد طبقه ساخت، تمام سرمایش ریخته توی زمین، خیلی خوب، میگوی پول زمین رو بده، ولی قبول باید بده، حالا میگوی خود زمین رو بده، خب صد طبقه ساختمون رو چیکار کنه؟ صد طبقه ساختمون رو پولش رو میده مالک ارز یا میگه من ندارم که بده؟ اگه میدن پولش رو، خیلی خوب، پول رو میگیرن میدن به صاحب ساختمون، زمین و ساختمون رو میدن به خواست. قیمت عادل، یعنی این را یه چیزی دیگه بیشترم میخواد بگیرد اینجا، چون ریشه اون گیره دیگه، چون ریشه خاصه گیره. در یه همچین مواردی مردم چه میکنن؟ وقتی ریشه اون گیره دندون گردی میکنن. خیلی خوب، این دیگه میرد به یه قیمت عادله، دیگه نمیتوند بگه به قیمت صد طبقه بده من، قیمت عادله تقویم میشن، یه چیزی هم حالا بهش بیشتر بدن مانعی ندارن، توجه میکنید؟ اما نه این که صد طبقه ساختمونو تخریب کنن، یا صد طبقه ساختمونو مفتکی بدن به صاحب زمین، یا این تیراهنه وسط اینجا را، خب الان وسط ساختمونی منه، عمری من شده این ساختمون، شما این تیراهنو میخوایی برداری یا بری، مال شماست قبول، اما این تیراهن میگه یه قیمت نداره، خب بیا دو برابری قیمت چه بسونه بود، بیا سه برابری قیمت چه بسونه بود، این اصلا رد مظالمی، مالک وایساده، مالک وایساده، میگم آقا دو برابر سه برابر. ببین وقتی میگم این در حکم تالفه، یعنی دیگه این عین بر نمیگرده، این عین در حکم تالفه، بله وجوب رد هست، چون عین در حکم تالفه انتقال به چی پیدا میکند؟ مثل قیمت پیدا میکند، مثلیست مثلشو باید رد کنه، قیمیز باید قیمتش رد کنه، نهایت در فرضی که قیمت هست میگم یه چیزی هم حالا بیشتر بدن به مالک که چی؟ راضی، که راضی بشه. در جا می کنم نه نه داد کنم
شکایت بکنم هزار بار خراب بکنم در طبقه یه اشهر که نخراب بکنه،
نه صد طبقه اونم خراب نمی کنم. اینم اجازه بدید، پس اینم فرمایش
الان هزار مثلا یه شهر یه طبقه اضافه بدن
یا جریمه شو بده، خب اونا داستان شهرداری یا ولش کن، شهرداری نصف بیشتری از احکامش ارتباطه به شهر نداره، زوره، ما داریم شهر بحث میکنیم. یکی دیگه اجازه بده، یکی دیگه توسل کردن آقای نائینی به لیس لعرق ظالم حق، عرق ظالم حقی ندارد. این روایت ولو سندش ملاحظه فرمودید ضعیف بود خوندم، لکن اصحاب تلقیه به قبول کرده. این لیس لعرق ظالم حق یعنی حق براش نمیارد. خیلی خوب، اما یعنی نه این که اموال خود ظالم و قاصدم باید از بین برد، حق برش نمیاره. ببینید نه، حق برش نمیاره، نه اینکه حقوق ظالم را هم شما تضییع کنید. ظالمی آمده است انگشت نقره منو برداشته، تبدیل کرده نقره من رو به یه حلقه. الان نقره خام بود، تبدیلش کرده به این حلقه. میگم نقره منو بده، میگه اینا این حلقه شد. حلقه رو برمیدارم و میرم. درسته؟ خیلی. حق العمل او را هم نمیده، این کار کرده، اینه کرده حلقه. میگم که بی خود کردی، من مالم رو میخوام، بی خودم حلقش کردی، برمیدارم و میرم. خیلی خوب، برداشتم رفتم، من مالم رو گرفتم. آیا میتونم نقراتو دو کنه اونم ببرم؟ آیا میتونم وسائل کارشم که این نقره خام رو تبدیل به حلقه کرده است، وسائل کارشم ببرم؟ اونها رو که دیگه حق ندارم ببرم که. توجه میکنید؟ لیس لعرق ظالم حق، یعنی ایجاد حق برش نمیکند. اما نه این که لیس لعرق ظالم حق یعنی حقوق ظالمم از بین برود. اما ظلم کرده است، گناه کرده، محکومم میشد به رد مال. ولی وقتی که محکوم به رد مال شد، یعنی نه اینکه دیگه اموال خود ظالمم از احترام بیفتد و دیگه بخوای مالشم از بین ببری یا اینا. هجبر یزدانی در عراق چاه دارد، اموال هجبر یزدانی در عراق مصادره شد اول انقلاب. درسته؟ گفتن کذا و کذاست. خیلی، چهار چرا تو سیمان میریزی دیوانه؟ چاواشا اومدن تو سیمان ریختن، بوتون پر کرد. حواستون هست؟ مال رو شما مصادره کردید، خیر، به هر دلیل، به هر کاری نه. چهار چرا پر میکنه؟ اونم با سیمان. حواستون هست چیه؟ این ظالم لیس لعرق ظالم حق، اما تو داری مال رو اصلا ضایع میکنی، از بین میبری. یک، دو، اموال ظالم، اون اموالش که مال خودش است و حقوقی که مال خودش است که اونا که محترمه، شما حق نداری اونا رو ضایع کنی، از بین ببری. الان این کشتی یه تیکه چوبش مالی شماست، بقیهش که مال خودشه، هم نمیتونی شما اموال او رو که از بین ببری که. توجه میکنی؟ اموال مردمی که داخل این کشتیه، اموال صاحب کشتی که داخل این، اونا که دیگه مال شما نیست که. حق نداری جوری مال خودت رو برداری که اموال اونا ضایع بشد که. لیس لعرق ظالم حقون، میگه آقا اگر یه ظالمی اومد تو زمین ما، تو مال ما تصرفاتی رو انجام داد، این تصرفات برای او حق ایجاد نمی کنن. این تصرفات برای او حق ایجاد نمی تونه بگه آقا من 10 سال اینجا، 100 سال اینجا باشی، این زمین مالی تو نیست. وقفه، درسته؟ زمین وقف که شما می گفتید آقای ساجد، زمین وقفه، آقای وقف کرده، وقف نامه دارد، همه چیش مرتب. میگه آقا ما سه نسلمون رو این زمینی. خب شما سه نسلتون رو این زمینین، مالک زمین بودین یا مستاجر زمین وقفی بودین؟ وقتی مستاجر زمین وقفی بودین، حقی برای شما ایجاد نمی کند غیر اجاره دون. سه نسلتون که اینجا مستاجر بودین تبدیل به مالک نمیشین دار. زمین وقفی از وقفیت در نمیاد. سیصد پارچه آبادی، بله نه سیصد، گفت هفتاد، هفتاد آبادی در عراق حاج محسن عراقی وقف کرده است. آی اول انقلاب سر و صدا و این آخوند فئودال ظالم هفتاد تا آبادی رو از کجا آورده؟ سو این مالا مالی که وقت نود مجتهد تراز اول وقتنامه حاج محسن رو امضا کردن، 90 تا. خب امثال آقای آخونده خراسانی و بفرمایید اینا وقتنام آغازی های عراقی و تماما این وقتنامه رو امضا کرده، بازم میخواستن وقت رو باطلش کنن. تعجب کنه که این از کجا اومده؟ تا آخر رفتن وقت نامره دادن خود رهبری، رهبری هم وقت نامره امضا کرده دیگه. بعد امضای رهبری دیگه نتونستن که، ولی میخواستن ابطالش کنن که این از کجا آوردی؟ جمعه لیسل ارق ظالم برای چی؟ میخواستن بخورن برد، میخواستن بخورن برد، اکلوه و اکلن لمم. بعد وقتی وقتنامه و امضا و اینا در آمدن، لیس لعرق ظالم حقون، یعنی تصرفات ظالم برای او حق ایجاد نمی کند که مال مردم از بین بره. ببینید ما داریم میگم ساختمان صد طبقه که آمد، این ساختمان صد طبقه حق مالک زمین را از بین نیم بره. این ارق ظالم است که صد طبقه ارق ظالم، این ارق ظالم حق مالک رو از بین میبره. بگم باید حقش رو بهش بدن، اما حقش اینجا خود عین نیست. حرف ما با آقایون اینه، میگم عین اینجا در حکم تالفه دیگه، تلف شده، باید مثل یا قیمتش مثلیست، مثلش قیمیست قیمتش رو بهش بدن. حتی یه چیزی هم میگم اضافه بهش بدن، توجه میفرمون؟ اما نه اینکه صد طبقه ساختمون، آخه کدوم عقلی میکرد صد طبقه ساختمون رو خراب کن؟ توجه میفرمایید؟ خب اینکه او طرف متضرر میشه، شما ارق ظالم برای ظالم ایجاد حق نمیکند، اما مالکیت مالکم نمیتواند برای او ایجاد حقی بکند که اموال دیگران را از بین ببرد. این میتوند مال خودش را مطالبه کند، اموال دیگران را که حق ندارد از بین ببرد. این صد طبقه الان فرض کنید مال قاصدم فروخته به صد نفر، الان مالک ارز مالک ارزه، میتوند اموال صد نفر را از بین ببرد؟ اونشن هست. آشو باید یه جوری حل کنید که مال این مالک به خودش برسد، اموال بقیه هم به اونا برسد، نه اینکه اموال اونا رو از بین ببرید. که خب لیس لعرق ظالم حقون، یعنی ریشه ظالم برای او ایجاد حق نمی کند. درست، این زمین مالی مردم است، حالا هم مالی مردم. صد طبقه ساختمونو که ساخت نمیشه مال خاصه، درست شد؟ اما مالکی که زمین مالش هست، او هم براش ایجاد حق نمیشد که اموال دیگران را از بین ببرد. توجه میکنید؟ و الغاصب و یؤخذ به اشد الاحوال، گفتیم صحیح نیست. ما قبولش نداریم، هیچ اون مستندی ندارد. بحث کردیم که یادون باشه تو بی بحث کردیم، هیچ مستندی نداره. یه بله مطلبی است که تو لسان آقایون فقها وارد شده است. خب بنابراین در این فرع و فروعی مانند این، اون چه که باید حکم کرد این است که مال اگر بدون اضرار به غیر امکان برگشت به مالک دارد، برگردد به مالک عینش. اگر عین امکان برگشت به مالک ندارد، درسته؟ چرا؟ چون الان عین رو بخند به مالک برگردونید، یه عده دیگه دارن متضرر میشن، اموال اونا از بین میرن و اموال اونا هم سر جای خودش چیه؟ محترم است. در این فرض شما عین مالک را حساب کنید در حکم تالف. میگن چه؟ میگن آقا مثل قیمتش رو بش بدید. پس وقتی که مثل قیمت رو گفتیم بش بدید، او هم به مال خودش رسیده، او هم به مال خودش رسیده، مال مالک تضییع نشد، مال مالک رو بهش دادیم اما مثل قیمتش رو دادیم. چون عینش الان وسط یک کشتیست، دراری کشتی از بین میره، عینش الان ستون اصلی یه خونه است، نمیتونیم دیگه ستون اصلی یه خونه رو برداریم، عینش زمینیست که 100 طبقه ساختمون روش، 100 طبقه ساختمون رو چکار کنیم؟ یه طبقه نیست که بگم بولدوزر بذار خراب کن، 100 طبقه ساختمون. توجه میکنید؟ در یه همچه مواردی میگم این در حکم تالفه، در نتیجه به مالک مثل و قیمت رد میشه و تموم شد. آقا ما اینجا داریم استدلال و برهان اقامه میکنیم، اجه میکنیم حکم الهی چیست؟ بله الله اعلم. اونی که ما داریم میگم، ما وسط کار رو گرفتیم، حواستون هست؟ با اینی که ما داریم میگم مالک به حقش میرسد، قاسب هم یه غلطی کرد، یه فلانی خورد، اما دیگه بنا نیست که وقتی یه غلطی کرد و یه فلانی خورد شما اموالش رو آتیش بزنی که، دیگه اموال شخصی خود این قاسب هم همه رو بسوزونی، اینجور که قرار نیست بشن. پس بنابراین قاسب هم ضرر متضرر نمیشد، مالک هم به حقش میرسد. اینی که ما بله بهش میرسیم اینه. یه فرع سوم موندا، فرع سوم انشالله بله مون فردا متذکر میشیم. فصلی الله علیه و آله.